بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث در بررسی این چهار مقدمه ای که صاحب کفایه قدس الله نفسه برای مختار خود یعنی قول به امتناع بیان کرد، بررسی بشود که ببینیم این چگونه ادا می کند این مطلب را، آیا ناقص است یا کامل. ایشون تقریبا در این چهار مقدمه نظر قطعی میده، لا ریب و لا شک. عباراتش خیلی فتوایی، عرض کنم که محکم و بدون تردیده. مثلا در اولین مقدمه که عبارت است از تضاد احکام، لا ریب ان الاحکام الخمسه متضاده فی مقام فعلیتها. تمام احکام خمسه، وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه، این شکی نیست، ریبی نیست که در مقام فعلیت عرض شود که اینها با هم دیگه تضاد دارن. این در مقدمه اولا. مقدمه دوم متعلق احکام را بیان میکنه، لا شبهه. در متعلق احکام که افعال مکلفین هست، این هم باز مورد مناقشه شده. در مقدمه سوم لا یوجب تعدد العنوان، تعدد المعنون، این هم باز به صورت قطعیه. در چهارم هم لا یکاد یکون للموجود به وجود واحد الا ماهیت واحده، این هم باز مورد مناقشه شده که نخیر میشه از برای وجود واحد دو ماهیت قائل شد، این هم باز مورد مناقشه است. علی کل حال چهار مقدمه همه مورد بررسی شده، اما مقدمه اولا که لا ریبه در اینکه احکام خمسه متضاد است در مقام فعلیت، که تضاد را در مقام فعلیت تصور کرده، شاگرد بزرگوار ایشون مرحوم شیخ اصفهانی در جلد دوم نهایت الدرایه صفحه، عرض کنم که عزیزانی میخوان مراجعه کنن، که ما دوست داریم مراجعه کنن، حرف زنن، جلد دوم نهایه صفحه 308، شماره تعلیقه 167، این تعلیقه مرحوم شیخ اصفهانی است بر کفایه، چهار صفحه و نیم تقریبا، حالا با کم زیادش، در این باره بحث میکنه که تضادی در احکام نیست. سید الاستاد هم تبعیت از ایشون کرده، از استادش، ایشون هم تضاد بین احکام را نفی می کند. البته این مطلب معلوم باشه که مراد از تضاد که می گیم هست یا نیست، تضاد ذاتی است، نه تضاد بالعرض. تضاد بالعرض قبول داریم در احکام هست، ولیکن کلام در تضاد ذاتی است که آیا اونها واقعا متضاد هستند یا اینکه متضاد نیستن. خب این نظر خود متن بود، اما مخالف چه میگوید در این باره؟ این دیکته ای هست تقریبا، اکثرا و اغلب همین معنا رو میگن که احکام خمسه متضاده، دیگه بیان نمی کنند جهت تضادش چیست و چه جوری و چرا. ولذا بر معاشق سوال میده که مرادتون از تضاد چه هست؟ از طرف فاعل، از طرف قابل، از طرف ذهن، از طرف کجا؟ این انشائی که میشه در کجا به هم میخورد؟ خیلی مفصل و واقعا شیرین، منتها مجال نبود که ما این کاملا نگاه کنیم. عابر، صورت عابر سبیل نگاه کردیم. عرض شود که بحث در این است که این خود احکام از چه مقوله ایست که تضاد داشته باشه با هم دیگه یا نه. مقولاتی که ما در خارج داریم بله تضاد داره، سواد و بیاض با هم دیگه متضاد هستند، لا یجتمعان. وجوب و حرمت هم از اون مقوله است، از مقوله امور متأصله خارجی است، یعنی از مقولات عشره، نه این چنین نیست. ما حکم را به هر معنایی که بگیریم، به معنای نسبت ایقاعیه بگیریم یا به معنای انشاء و جعل بگیریم یا به معنای اعتبار عمل در ذمه عرض بگیریم کما یقول الاستاد، تمام اینها از یک مقولات دیگری است، یعنی از مقولات خارجیه نیست، از امور اعتباریه است. از امور اعتباریه یعنی یک عالمی هست که از اون تعبیر میشه به عالم اعتبار، همون عالمی که ملکیت در او تصور میشه، همون عالمی که زوجیت در او تصور میشه، همون عالمی که رقیت در اون تصور میشه. سنخ عالمش اون عالمه، این عالم جسمانی نیست، این عالم ذهن نیست. احکام عالمشون عالم ذهن نیست، عالمشون عالم خارج نیست، یه عالم سوم است و عالم اعتبار. این عالم اعتبار خیلی خیلی وسیعه. تمام کارهایی که یعنی بسیاری از کارها عالمش عالم اعتباره. مقام به کسی داده میشه اعتبارن، پستی به او داده میشه اعتبارن، وزیر میشه اعتبارن، وکیل میشه اعتبارن، مسئول اداره میشه اعتبارن، مسئول یک مسجد میشه اعتبارن، مسئول یک هیئت میشه اعتبارن. اینا همش امور اعتباریه. این یه واقعیتی است که عرض شود قابل انکار نیست. شب و روز با همین اعتباریات بالا پایین میرن مردم، مقام پیدا میکنن، عظمت پیدا میکنن، اون مقام هم از اونها گرفته میشه، میان عادی میشن. این چه مقامیه؟ چه موجودی است این موجود اعتباری؟ حالا این کی این موجود اعتباری ایجاد میکنه؟ البته ما خودمون ایجاد میکنیم، ولی در یک عالمی است که اسمش عالم اعتباره. این چنین نیست که لباس بپوشیم، مثلا لباس پوشیدن چه عالمی داره اون قیاس به این بکنیم. بنابراین عالم اعتبار عالم وسیعیه، هیچ مانعی نداره از این که شخص یعنی مولا بگوید این کار بر تو واجبه و این کار بر تو حرامه. این میشه اعتبار. معنیش چیه؟ معنیش این که این کار باید انجام بدی، این کار نباید انجام بدی. این دو گفتنش که الان من گفتن که طوری نشد، همین رو هم واقعا اعتبار بکنید در زمینه مکلف همین طوره، الا انه خرابی در جای دیگه است. یعنی در متن خود امر اعتباری و هو الحکم تضادی در این نیست، بله تضاد در مبدا او هست و تضاد در منتها هست. به چه معنا؟ به این معنایی که مولایی که حکم میکند میگه این واجبه و این حرامه، از این مولا بپرسیم شما لغو داری میگی یا واقعا این شیء را دوست میداری یا بدت میاد. خب یکی از این دو حالات باید باشه. اگر بگوید صلات را انجام بده بعد بگه صلات را انجام نده، یه همچین تناقضی بگه، شما از او حتی سوال دارید که مولا شما این دوست داری یا مبغوضته، خب باید جواب میده دیگه. اگر بگه هم دوست دارم و هم ندارم، این میشود جمع بین زدین در عالم واقع. نه در عالم خارج، اون موجود خارجی در عالم ذهن خودش که یک عالمی است، عالم حقیقته، در اون عالم حقیقت تضاد معقوله. یعنی در اونجا ممکن نیست کسی یک شیء را در یک آن و در یک وقت و در یک حالت هم دوست بداره هم بدش بیاد. این نمیشه همچین چیزی. این دو حالت در انسان موجود نیست. البته این اثر میذاره روی اون حب، ولیکن اثری که میذاره اثر بالعرضه، نه اثر بالذات. پس در مبدأ احکام تضاد قبوله، یعنی حب و بغض، خواستن و نخواستن، و همچنین در منتهای او. خب این حکم را شما انجام میدی، برای چی انجام میدی؟ برای اینکه عبد این کار را انجام بده دیگه. خب حالا او وقتی بخواد انجام بده چی کار بکنه؟ این کار انجام بده، انجام نده. شما گفتی هم افعل و هم گفتی لا تفعل، اونم در مقام امتثال گیر میکنه. پس نتیجتا احکام در مبدأش و در منتهاش تضاد داره، و این تضاد طبیعتا به حکم منتقل میشه، ولیکن عرضیش نسبت به حکم، یعنی خود احکام فی حد انفسها چون امر اعتباریه تضادی ندارد، ولیکن این دو یعنی مبدأ و منتهای او در او اثر خواهد گذاشت. فعلیه این عبارت که لا ریب ان الاحکام الخمسه متواده فی مقام فعلیتها، این عبارت را میتونیم ما نفی کنیم، بگیم نه فیه ریبون، احکام خمسه فیه ریبون، لیس الامر کذالک، در اینکه تضادی در احکام نباشه. و اما مقدمه دوم که می‌فرماید متعلق احکام افعال مکلفین، سؤال، فعلی که از او صادر شده یا فعلی که میخواد صادر بشه. مولا که میگوید اقم الصلاة، شما می‌فرمایید امر می‌رود روی فعل اون مصلی، فعل بعد از صدور یا قبل از صدور؟ اگر بعد از صدور باشه تحصیل حاصله، یعنی وقتی نماز خوندم به من گفته بشه نماز بخون. قبل از صدور جمع بین نقیضینه، در حال عدم صدور من صادر کنم جمع بین نقیضینه، چیکارش میخوای بکنی؟ فرمودید متعلق احکام افعال مکلفین است، افعال، افعال موجوده یا افعال معدومه، انجام دادن بعد میفرمایید انجام بده یا نه هنوز انجام ندادن که اینطور باید باشه دیگه، و الا اون که خیلی شبه که درست نیست. انجام ندادن میرید انجام بده، در حال انجام ندادن اون انجام بده. فإن قلت وجود عمل ایجاد عمل دو نسبت داره، این دقت کنید، یعنی کسی بخواد اینجور جواب بده که بگوید قبل از ایجاد، شما عمل انجام ندادید، من به شما میگم این اول ایجاد بکن، اطلب منک الایجاد، اطلب منک الایجاد، شما هم اینو وجود میدید. من که نمیگم اطلب منک الوجود، اطلب منک الایجاد، من از تو میخواهم ایجاد کنی نماز را، نه اینکه اون موجود را موجود کنی. قال المجید که الفرق بین الایجاد والوجود اعتباریون، اینم جواب نمیشه که بگوید المولا یقول اوجد الصلاة، خب اوجد اون طرفش اونه دیگه، وجوده، تو باید بدی، من که میگم ایجاد. فرق بین این دو چیه؟ اعتباریه. چرا؟ میگن ایجاد وجود یک واقعیت بیشتر نیست، منتها دو طرف داری، یه طرف شما گرفتی یه طرف من، یکیه یه واقعیتیه، پس باز میاد روی وجود. اینم جواب نشد. مرحوم عاشق در اینجا زحمتی میکشه انصافا، میگه یه امر سومی ما بیاییم تصور کنیم، نه وجود خارجی و نه به معنای ایجاد، بلکه بگو این الطبیعه متعلق، دقت کن، طبیعت متعلق حکم است به قید ایجاد، علی نحو یکون وجود خارجا و التقیید داخلا. دقت میکنی؟ بگیم امر که میشه چی میگم من؟ فرض کنید میگم اقم الصلاة، نماز بخون. این امر رو چی میره؟ روی صلاة. توش وجود عدم نیست. نمیخوایم بگیم اوجد صلاة، نه اینو بذاریم کنار. میگیم امر میره روی طبیعت. او اطلب ملکت طبیعه. کیف تطلب طبیعه؟ بعد الوجود او قبل الوجود؟ میگه اسکت. چطور اسکت؟ به این که میگویم طبیعت را مقیدن به وجود از تو میخوام، اما قید خارج باشه تا نگی تحصیل حاصله، تقید داخل باشه محضوری نداره. قید و مقید یکی نیست، ایجاد و وجود یکیه، اما قید و مقید یکی نیست. قید شیء امر اعتباری و التقید امر اعتباری و القید امر خارج، این یکی نیست تا بگنس ایجاد و وجوده. پس طبیعت مقیدن به وجود. با این فرض عرض کنم که جواب میدهد این مطلب را توجیه میکنه. پس بنابراین اون چرا که در متن آمده خالی از تأمل نیست این لا شبهته، بلکه فیه شبهته. این هم راجع به مقدمه دوم. و اما مقدمه چهارم را قبلا عرض کنم تا بعد برسیم به مقدمه سوم. مقدمه چهارم گفتیم که یه مقدمه نیست که داخل باشه در مطلب، یعنی اصل مطلب ما، یه دعوای با صاحب فصول، اونم حل شد. یعنی صاحب فصول میخواست مسئله اصولی را حواله بده به دو مسئله فلسفی، ما گفتیم نه این کار را نکن، اینجور نیست، لازم نیست، ما در امر اعتباری صحبت میکنیم، اونا فلسفه در امر متأصل و حقیقی، چرا ما بحث خودمون را دنبال اونا بریم؟ خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم که مطلبی نیست، خیلی مهم نیست این مطلب. مقدمه چهارم بررسیش واضحه، بررسی شد دیروز. اما مقدمه سوم کل کلام در اینه که صاحب ارشد حضورتون که کفایه میفرد بر این که تعدد عناوین موجب تعدد معنون نخواهد بود، و همون مثالی که زد و ذات اقدس الهی هزار اسم بر اون ذات مقدس عرض شد که اطلاق میشه، و حال اون که ذات مقدس ابسط البساطه. حالا در اونجا نه خودمون مثال زدیم، گفتیم شما یک شخص هستید، ده عنوان بر شما صادقه، پدر کسی هستید، فرزند کسی هستید، شوهر کسی هستید، عرض کنم به برادر کسی هستید، عموی دیگری هستید، پسر عموی دیگری هستید، پسر خاله دیگری هستید، اینا همش بر شما صادقه، عناوین متعدده بر شما صادقه. در اینجا مرحوم ناینی علی الله مقامه ارشاد به حضورتون که نفی میکند این جهت را، و در مقابل صاحب کفایه میفرماید برای این که شما میگویید تعدد عناوین موجب تعدد عنوان نمیشه، در مشتقات خوبه، در مشتقات همینطوری که گفتید الله عالم قادر خالق الی آخر، زید هم هی براش عنوان درست کن، عناوین دیگه هم درست کن، وزیر وکیل مدیر همه چی بگو انقدر براش عنوان، هیچ مهم نیست، 100 تا عنوان برای یک زید ممکنه باشه. این عناوین اشتقاقی است، ولیکن در مبدع اشتقاق این چنین نیست. در مبدع اشتقاق بین مبادی تضاده، یعنی همون عالمی که میگید عالمون عادلان فقیهان متکلمان و الی آخر، این عناوین برای صدق میکنه، ولیکن علمش غیر از عدالتشه، علم و عدالتش غیر از فقهشه. این مبدأ اشتقاق، مبادی اشتقاق کلن با همدیگه فرق میکنند، وجودهای اونها فرق میکنه. و به عبارت اصطلاحی میفرمایند بر اینکه اگر جهت حمل که میگویید هاوا فرض کن عالمون، هاوا متکلمون، هاوا کذا، جهت هم اگر شیئی خارج از ذات باشد و شما حمل کنید این مشتق را بر او، این می شود حمل، عرض شود که جهت تعلیلی و عناوین متعدده بر او صادقه. اگر جهت حمل امر خارج از ذات باشه، علم خارج از ذات شماست، این جهت میشه که من به شما بگم عالم. این جهت اسمشو اصطلاحا میزنن جهت تعلیلی، علتون نه این که این مشتق بر او صدق کنه. این 10 تا 15 تا 20 تا میشه، هرچی شما مبادی اشتقاق و صفات داری، حال من یه مشتق برش میکنم و به شما میگم کذا. و اما اگر جهت تقییدی شد، جهت تقییدی یعنی علت حمل خود اون، العلم علم به ذاته، شما اگر بخوای بگی العلم علمون به دلیل امر خارج میگی یا نه، چون علم علم دیگه، البیاض بیاضون، الجسم ابیضون، فرق این دوتا چیه؟ این جسم سفید است، ابیضه. چرا میگم ابیض؟ برای اینکه بیاض یک معنای خارج از ذات و حمل سبب میشه، علت میشه، که تعلیل که میگن علت میشه که من بگویم هادا ابیض، اما خود بیاض میخوام بگم البیاضو بیاضون. خب البیاضو بیاضون دیگه خارجش نیست، خودشه. اینه بهش میگن اصطلاحا جهت تقییدی، یعنی ذات خودشه میگوید بر من این را بگو، خود بیاض میگوید به من بگو بیاض، چون من بیاضم. لسان حال بیاض اینه. اما شخص میگوید به من بگو ابیض، چون من دارای بیاض هستم. فرق بین این دو لسان حال، جهت تعلیلی و جهت تقلیلی. خب مرحوم میرزاد میگه که شما خوب کاری کردید، مشتقات را این باب رو برش کردید، این ما قبول دارید، ولیکن نه، در مبادی اشتقاق اینطور نیست. از یک جهت حرف محقق نائینی بسیار عالیه. چرا؟ قبل از اینکه وارد بشیم در مطالب، اون چرا که شارع از ما خواسته، مبادی اشتقاق خواسته، نه عناوین. این دقت کنید، شارع به ما نگفت کن مصلیان ولا تکن غاصبا، اینجور نیست، گفت صل ولا تقصر، یعنی اوجد المبدع و ترک المبدع الاخر، الذي امرنا الشارع به مبدع الاشتقاقات، اقم الصلاة، یعنی اوجد المبدع را. اگر میگفت کن مصلیان ولا تکن غاصبا، این دو عنوان را میگفت، خب این شما میگفتید ما دو عنوان را با همدیگه جمع میکنیم، این آدمی که در نماز صلات در دار قصر میخونه دو عنوان برش صادقه، یکی عنوان مصلی و دیگر عنوان غاصب، این دو تا عنوان یکیش مأمورون به یکیش منیون عن میشیم. ارشاد حضورتون که اگر برای یک شیء وارد شد امتناعی و اگر برای دو شیء وارد شد جوازی، این اگر بود خوب بود، ولیکن اینطور نیست. شارع فرموده سل مبدع را از شما خواسته، از اون طرف هم نهی کرده از مبدع غصب، گفته لا تقصر و اقم الصلاة، شما باید این دو مبدع را با هم حساب کنید. اگر این دو مبدأ با هم دیگه متحد میشن، خب بنابراین قائل میشیم به امتناع، کما اینکه جناب صاحب کفایه میگه اگر این دو مبدأ با هم یکی شدن خیلی خوب میشیم امتناعی، و اگر یکی نشدن میشیم جوازی. این دیگه نظر خود شماست که چه انتخاب بکنید در این باره. ولیکن عرض کنم اینطور نیست که شما فکر میکنید که تمام اون چرا که شارع به ما گفته عناوین باشه. حالا این دیگه تصمیم میخواد انشاءالله برای بعد. و صلی الله علیه.